عت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که اگر مکی بره خارج از حد و از اونجا بخواد حج به جا بیاره، آیا میتونه حج تمتع به جا بیاره یا نه باید حج افراد و قران اتیان بکنه؟ این که مکی خرج الى بعض الامصار و از اونجا مرور به مواقیت بکنه، باید قطعا محرم بشه. کسی که وارد مکه میشه این باید محرم بشه. حالا اگر مرور به میقات کرد، اول میقاتی که مرور بکنه باید از اونجا محرم بشه. اگر مرور به میقات نکنه، این باید وقتی که میخواد وارد مکه بشه از یک مسیری بره که مرور به میقات بکنه یا نذر بکنه برای احرامش. اما کلام این است که حالا اگر این آقا بخواد حج اتیان بکنه، این حج تمتع میتونه اتیان بکنه یا نمیتونه اتیان بکنه؟ اگر حج استحبابی باشه، حالا فکر نمی کنم خیلی مورد مناقشه باشه و شاید حالا اگه قائلی هم داشته باشه خیلی شاذ و نادره که بایستی حج به حساب تمتع هم میتونه اگر حج استحبابی باشه اتیان بکنه. اما اگر این حجۃ الاسلام بخواد بیاره، حج واجبش رو بخواد بیاره، آیا این میتونه حج تمتع بیاره یا نه؟ وظیفش چون مکیه حج قران و افراد. مرحوم صاحب عروه رحمت الله علیه فرمود وظیفش حج قران و افراد، اگرچه که فرمود نسبت دادن به مشهور که مخیر بین حج قران و افراد و تمتع. خب چرا مشهور قائل به تخییر شدن؟ سرش این است که این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که خود صاحب عروه هم در متن عروه ذکر ده عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل من اهل مکه یخرج الى بعض الامصار ثم یرجع الى مکه فیمر به بعض المواقیت له ان یتمتع ما ازعم ان ذلك ليس له لو فعل. خب این روایت شریفه مستفاده از او این است که مخیر. خب ممکنه بگن آقا این روایت معارض با آیه شریفه هست. چرا؟ چون آیه شریفه می فرماید ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این وظیفه کسی است که حاضر مسجد حرام نباشه. خب و همچنین صحیحه زراره که در ذیل این آیه شریفه در تفسیر این آیه شریفه وارد شده، این معارضه. گفتن اشکال نداره این روایت آیه را تخصیص میزنه، معذرت میخوام، بله آیه را تخصیص میزنه، اون روایتی که در ذیلش وارد شده تخصیص میزنه، چون این خاصه. این مربوط به حجة الاسلام، اون آیه شریفه و روایات هم مربوط به حجة الاسلام. اون آیه شریفه و روایات اطلاق داره، چه این مکی خرج الى بعض الامصار چه نه از خود منزلش بخواد محرم بشه و حج اتیان بکنه، این خاص. خب اینجا مناقشاتی شده، یک مناقشه این است که این روایت عام حج ندبی را هم میگیره، برای چی مختص حجة الاسلام باشه؟ دو تا اشکال مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه کرد که این روایت شریفه قابل حمل بر حج ندبی نیست، اصلا حج ندبی را شامل نمیشه. جواب دادیم نه، این روایت حج ندبی را شامل میشه، فرمایشات شما ناتمامه. خب بعضیا تو کتاباشون نوشتن که خیلی هم شاهد باشن، قطعا عرضم به حضور شما که آقا اون آیه شریفه و روایت صحیحه زراره عامه، هم حجة الاسلام را میگیره هم حج ندبی را میگیره، هم کسی که از خود مکه و منزلش میخواد حج بره، هم کسی که خرج الى بعض الامصار، این روایت تخصیصش میزنه، این خاصه. بعضی ها اشکال کردن که اون روایت و اون آیه شریفه حج ندبی را نمیگیره. چرا؟ او مختص حجة الاسلام. خب ما عرض کردیم اون ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی کسی که حاضر مسجد الحرامه حج برای متعه برای او مشروع نیست. چه بخواد عرضم به حضور شما این بره بعضی از امصار یا نره. بعضی ها مثل مرحوم آقای شارودی رحمت الله علیه علاما حکیعن فرمودن نه اونا اصلا مجمله، اونا اطلاق نداره، اونا در مقام بیان این است که متعه مشروع نیست، مشروع است برای کسی که حاضر مسجد الحرام نیست، اما اونی که حاضر مسجد الحرامه او عرضم به حضور شما وظیفش چیه، او را در مقام بیانش نیست. ما عرض ما این است که اون روایات مطلق نیست. حالا یه مطلبی به ذهن من رسیده توی این به حساب کتب و اینها ندیدم، حالا شایدم باشه چون من خیلی اهل تتبع نیستم و همیشه فضلا رو سفارش میکنم تتبع انسان رو از دقت عقب میندازه، هیچ متتبعی نمیتونه اعلم باشه، فقط ان اعلم نیست. تتبع مال ایناییست که میخوان به حساب جمع آوری بکنن. ولیکن این روایت اینه، خوب دقت کنید، صحیحه زراره این است که و کل من کان بله فقال علیه السلام یعنی اهل مکه لیس علیهم متعتون کل من کان اهله دون ثمانیتن و اربعین می دون ثمانیتا و اربعین میلن ذات عرق و قصفان کما یدور حول مکه فهو ممن دخل فی هذه الآیه الشریفه. بعد فرمود و کل من کان اهله وراء ذلك فعليه المتعه. خب این روایت داره اهل مکه لیس علیهم متعه، لیس علیهم متعه ظهور علا در وجوبه، ظهور علا در وجوبه، اطلاق نداره. کما این که و کل ما من کان اهله وراء ذلك فعليه المتعم، این ظهورش در وجوبه، متعه بر اونها واجب نیست یا متعه بر عرضم به حضور شما اونها واجبه. نفرمایید که یک روایت دیگش داره لیس لأهل مکه متعتون، لیس داره، لام داره، علا نداره. میگیم خب بعد از آنی که هر دو به آیه استشهاد کردن، در یکی فرموده لیس علیهم، در یکی فرموده لیس لهو، و هر دو هم به آیه استشهاد کردن، این ممکنه که کسی اشکال بکنه که این روایت اطلاق نداره. چون اگر یک جای حضرت بفرماید برای اهل مکه حجۃ الاسلام مشروع نیست و برای ارزم به حضور شما یک جایی بفرماید لیس لهو لأهل مکه، حالا ممکنه کسی بگه که لیس لأهل مکه اطلاق داره چه حجۃ الاسلام چه حج ندبی، ولی چون هر دو نظر به آیه شریفه داره، آیه شریفه را داره تفسیر میکنه، این روایت مجمل میشه. بله اگر استشهاد به آیه نبود خوب بود، ولی وقتی استشهاد به آیه هست دیگه، یعنی اهل مکه لیس علیهم متعتون، این واضح نیست که مقصود چی باشه. و یکی هم این که حالا این عرض کردم یک تحقیقی میخواد، که اگر ما بارها عرض کردیم یک روایتی معروف و مشهوری برداشتی از روایت بکنن و طرف مقابل خیلی نادر باشه، نه اینکه نادر باشه، خیلی نادر باشه، این ظهور دلیل بر حجیت نداره. چون ظهور یعنی اونی که نوع مردم میفهمن. اینی که مثلا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه گای مقای نکاتی در روایات، این ظهوره، نه ظهوری که یک نفر با دقت بفهمه، این اولا ظهور نیست و ثانیا دلیل بر حجیت نداره. خب اما آیه چی؟ آیه اصلا عرض کردیم مجمله، چون ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، معلوم نیست مشارون الیه ذالک چیه، شاید مشارون الیه ذالک اون صوم باشه، که کسی که هدی نداره، تمکن از هدی نداره، 10 روز باید روزه بگیره، 3 روز همونجا و 7 روز وقتی که برگشت، ذالک شاید به این بخوره یا به هدی بخوره. ذالک معلوم نیست که عرضم به حضور شما به این به حساب حج تمتع بخوره. لذا آیه که مجمله، آیه به کمک روایات حل میشه. از اینجا جواب این سوالم داده شد که اگر ما گفتیم صحیحه زراره با صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج تعارض میکنه، نسبتش آب مخاصر من وجهه، اون صحیحه عبدالرحمن صحیحه زراره موافق قرآنه و صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج مخالف قرآن و مخالف قرآن باید طرح بشه، این مخالف قرآن نیست، چون قرآن که مجمله. این در واقع اون روایتی صحیحه زراره که تفسیر میکنه، اونم که خودش مبتلا به معارضه. خب اینجا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمود آقا این روایت مخالف قرآن نیست. چرا؟ چون مقصود از قرآن یعنی مراد استعمالی قرآن، مراد استعمالی یعنی چی گفت، چی فرمود. اگر الان احل الله البيع، یک روایتی بیاد که بیع که ما این که داریم بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطله، صحیح نیست، ما نمیتونیم بگیم این مخالف قرآنه. چرا؟ چون قرآن نفرموده هر بیعی، فرموده بیع فی الجمله مهمله. این روایت میفرماید این بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطله. قضیه جزئیه با قضیه مهمله تنافی نداره، مخالفت نداره. مراد استعمالی را درست نمی کنه و قرآن یعنی مراد استعمالی. اگر الان خداوند سبحان بفرماید به کتاب من اخذ کنید، هرچی که در قرآن در کتاب من هست این حجت بین من و مردم، این را شما از کجا می فرمایید مراد استعمالی؟ نه، ولو مراد جدی باشه. اگر الان توی قرآن فرموده احل الله البيع و احل الله البيع، یعنی مقصودش این است که بیع ممزاست، سواء کان بیعا لفظی یا معاتاتی یا مکیل و موزون باشه، غیر مکیل و موزون باشه، کیل و وزن بشه، کیل و وزن نشه، این عربی باشه، به صیغه ماضی باشه، به صیغه مضارع باشه. کی گفته آقا قرآن یعنی مراد استعمالی؟ ممکنه اگه بگه قرآن یعنی مراد استعمالی نیست، خب پس معناش این است که هر حکم خداوند سبحان میشه داشته باشه این میشه مخالف قرآن. نه، قرآن یعنی مراد خداوند سبحان از این ادله، از این فرمایشات، ولو مراد جدی، ولو مراد جدی. روی این جهت مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این کلمه را بیان نفرموده که چرا قرآن یعنی مراد استعمالی، مراد استعمالی که ارزش نداره. اگر الان یک جایی مراد استعمالی این نقض را به آیه شریفه به مرحوم آقای خویی بکنیم، اگر یک جایی قطع داریم که مراد استعمالی قرآن مراد جدی خداوند سبحان نیست، پیغمبر خدا فرمود این مراد استعمالی، این ظهور مخالف واقعه، بعد اگه فرمود عرضم به حضور شما کتاب را اخذ بکنید، کتاب خدا را رد نکنید، معناش این است که یعنی این را هم اخذ بکنیم. مسلمه که وقتی کسی میگه آقا مطالب من را عمل بکن، مخالف مطالب من، مخالف گفته های من را عرضم به حضور شما کنار بگذار، یعنی اون چه که من از این گفته ها مقصودمه، مرادمه. لذا با بیانی که امروز عرض کردیم، با این بیان معلوم شد که دیگه ما احتیاج نداریم حتی بگیم مقدمات حکمت مراد استعمالی را درست میکنه. ولو مرحوم استاد آقای تبریزی میفرمود که مراد مقدمات حکمت مراد استعمالی را مطلق میکنه، ما میگیم آقا خودت وقتی که مولا گفت هندوانه بخر، میگیم خودت گفتی هر هندوانه‌ای بخر، هر هندوانه‌ای باشه اشکال نداره. این برای ما خیلی صاف نیست که اگر مولا گفت هندوانه بخر، این رفت هندوانه مثلا ارزم بی خط خرید، ساده خرید، بیاد بهش اشکال بکنه که این چیه خریدی؟ میگه که تو گفتی هندوانه بخر، تو نگفتی هندوانه خددار بخر، اما به اون نسبت نمیده که اگر تو گفتی اگر هندوانه ساده هم خریدی اشکال نداره، هر هندوانه ای خریدی اشکال نداره. قطعا در مراد استعمالی بین این که اعتق رقبتن، اعتق رقبتن یا اعتق رقبتن، ای رقبتن شئت، با اعتق رقبتن تنها فرق میکنه در مراد استعمالی. ما این را قبول نداریم، ولی با بیانی که امروز عرض کردیم، با این بیان واضح شد که کتاب مقصود مراد استعمالی به این معنا نیست. بله، مقصود از کتاب ما نمیخوایم بگیم یعنی تمام احکام الهی و مرادات و مقصودهای ذات اقدس حق، نه، یعنی مراد و مقصود ذات اقدس حق از این آیات. اما عرضم به حضور شما چه میدانم جنگ با کفار واجبه، در عصر حضور جهاد واجب بوده، این ولو مراد خداوند سبحانه مقصوده، ولی نه از آیه احل الله البی. ما نمیتونیم اینا بگیم آقا اینم میشه موافق کتاب، نه، ما اینه نمیگیم. مراد و مقصود از آیه شریفه. روی این جهت این فرمایش مرحوم آقای خودی رحمت الله علیه ناتمامه. اما بعضی ها آمدن گفتن که آقا ولو این که اینها عام خاص من وجه باشه، ولیکن این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج حاکمه. چرا حاکمه؟ که نسبت دادن به مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه، این حاکمه. چرا حاکمه؟ چون این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، این صحیحه نظر داره به صحیحه زراره، که صحیحه زراره می فرماید لیس لأهل مکه متعتون، یا لیس لأهل مکه و عصفان و ارزم به حضور شما اون مناطق دیگه متعتون. این نظر داره به او که اگر کسی رسائل وقتی که سوال میکنه چون که در ذهنش اینه که اهل مکه متعه نداره، میگه این اهل مکه چی؟ امام علیه السلام میفرماید اون مال این شخص نیست. خب اینه که ما بگیم این روایت حکومت داره بر اون روایت، این یه مطلب خیلی شاقیه، چون حکومتی که حکومت نظریه، نظر داره به عقد الحمل مثل لا ضرر ولا ضرار به نسبت به ادله اولیه، تشخیص این حکومت خیلی سخته. بله این سائل قطعا منشأ سوالش این بوده که تو ذهنش بوده، یا ممکنه نه اصلا اونم در ذهنش نباشه، شک داشته. اما امام علیه السلام در این روایت نظر داره از کجا؟ این کلام نظر داره از کجا؟ بس اگه کسی بپرسه آقا عالم فاسق اکرامش جایزه؟ واجبه؟ حضرت بفرماید لا تکرم الفساق، یکی دیگه هم بیاد بفرماید اکرم العلماء، بگیم ای با او عرضم به حضور شما تعارض داره؟ بگیم حکومت داره؟ نه، چه حکومتی داره؟ ای با او تعارض داره؟ ای با او تعارض داره؟ حکومت از کجا؟ حکومت دلیل میخواد. روی این چقدر من نفهمیدم، حالا انشاءالله خودم هم مراجعه میکنم به کلام مرحوم آقای داماد ببینم که ایشون چی میخواد بفرماید به این مقداری که نقل شده و من به حساب از این کتاب متوجه شدم که این اشکال خیلی اشکاله، این جواب، این حکومت خیلی بی وجه. خب بعضی ها اومدن یک جواب دیگری دادن، اون جواب دیگه این است که در نسبت سنجی همیشه نسبت موضوع ها را با هم نگاه میکنیم، نسبت محمول ها را با هم نگاه میکنیم و جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمیه. مثلا اگر یک خطابی بیاد مثل لا بأس بالدم اذا کان اقل من الدرهم، و یک خطابی بیاد که مثلا دم نفاس و حیض و استحاضه فیه بعثون، ما نباید بگیم نسبت اینا نسبت عام خاص من وجهه. چرا؟ چون دم حیض و نفاس و استحاضه این فیه بعثون بگیم اطلاق داره، چه اقل از درهم چه اکثر از درهم. لا بأس بالدم بگیم از این جهت دم اطلاق داره، چه حیض و نفاس و استحاضه چه غیر اینها، ولیکن اون قید داره اذا کان اقل من الدرهم. نه این غلطه، باید موضوعها را با هم دیگه نگاه بکنیم، محمولها را با هم دیگه نگاه بکنیم و جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدمه. ولو به لحاظ حکمی نگاه بکنیم آن مخاصم وجه بشه، ولی وقتی به لحاظ موضوعی آن مخاصم مطلق باشه، مثل این مثالی که عرض کردیم، جمع موضوعی مقدمه. خب ما در مقام همین جمع موضوعی که عام خاص مطلقه را آمدن تطبیق کردن، بعضی ها تطبیق کردن، گفتن اون اهل مکه اطلاق داره، چه خرج الى بعض الامصار چه لم یخرج. موضوعش مطلقه، موضوع این خاص، بله اون حکمش لیس علیهم متعتون، لیس علیهم متعتون، او حکمش مطلقه، متعه چه استحبابی چه وجوبی. اینجا موضوع را باید در نظر بگیریم، یا اون، معذرت میخوام، متعه حکمش خاصه، حج وجوبی، من اشتباه کردم، متعه حکمش خاصه حج وجوبی، ولی موضوعش عامه. به لحاظ حکمی درسته که عام خاص من وجه میشن، ولی ما نباید در نسبت سنجی حکم و موضوع همه رو با هم جمع بکنیم. اینطور مناقشه کردن که گفتن اگرچه اینها به لحاظ حکمی آن مخاصم من وجهن و اون روایت مختص باشه، ولیکن در مقام این حرف درست نیست، چون موضوعاش رو باید در نظر بگیریم. آیا این حرف درسته یا نه؟ و خلاصه بعد از آنی که ما در آیه اشکال کردیم که آیه اصلا معلوم نیست که ذالک به حج تمتع بخوره، مختار و قول حق در مقام چیه؟ وللکلام تتمتون انشاءالله فردا، معذرت میخوام، فردا که به مناسبت هفته سفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تعطیله، چون فردا پنجشنبه تعطیله، ما انشاءالله به حول قوه الهی جمعه میخونیم، ولی الکلام تتمتون انشاءالله جمعه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.